أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خذ فهم شو روايات مسيو. خب، ما رسیدیم به بحث سیره در باب حجج. بحث سیره رو ما تا حالا چند بار سیره اوغلا رو باش مواجه شدیم و تقریبا مثلا مظفر مبناش رو هم توش بیان کرده، هم در بحث حجیت قول لغوی، هم حجیت خبر واحد، هم حجیت ظواهر. آقای مظفرم بحثش اینه که سیره هم مثل سایر حججی که گفتیم، یا باید سیره اوغلا یا باید خود کلام معصوم و خدمت شما که عرض بکنم ببخشید حجج، بعد یا خود کلام معصوم یا قرآن یا حکم عمومی عقل باشن، یا اگر غیر از اینها باید برگردن به اینا. لذا سیره هم اگر قراره که حجت باشه باید موافقت معصوم باهاش احراز بشه. البته اگر یک سیره‌ای، یک مطلبی حکم عقل عملی شد، مثلا همون بحثی که ایشون میخواست ذیل قول لغوی تلاش کرد توضیح بده و آخرم نپذیرفت، خب دیگه نیاز نداره موافقت اینطوری اثبات کردن با قول معصوم، چون اونجا حکم عقل عملیه، قطعا معصوم هم باهاش موافق. بس در اونجایی که سیره بین اوغلا هست لزوما هم حکم عقل عملی نیست به ما و بهم. حالا این سیره حجت یا نه؟ سیره هم یه بار سیره اوغلاست، یعنی سیره ناس در واقع مردمه، یه بار سیره یه حسه خاصی از اوغلاست، مسلمین، متشرعین، اونهایی که معتقد به دینن، یه بار سیره اونهاست. سیره خدمت شما که عرض بکنم اوغلا رو قبلا هم ما مظفر فرموده بود که سیره اوغلا رو باید توش این کار رو بکنه برای حجیتش. ملاک حجیتش اولا چیه؟ موافقت معصوم، یا بهتر بگیم عدم مخالفت حد اقلی ترینش معصوم با این کار. ایشون همونطور که توی قول لغوی هم نشون داده ما و در ظواهر و در خبر واحد میفرماد که یا امکان اتحاد مسلک معصوم وجود داره با اون سیره یا این امکان نیست. یعنی یه سیره اوغلایی هست ولی ما میدونیم که معصوم خودش نیاز به اون سیره نداره. مثل چی؟ مثل قول لغوی، مثل ایشون الان میفرماد استصحاب. ایشون میفرماد اگر امکان اتحاد مسلک وجود داره باید بریم بررسی بکنیم که آیا معصوم هم عمل کرده یا نه، عمل کرده، یا اگر عمل نکرده و در مرعا و مسمع او بود. حالا تو بحث بعدی میفرماد اول اتحاد مسلک رو بگیم، چون اینجا هم اگر عمل نکرده باشه، اگه فقط
در مرعاب مسمعش بوده و رد امن نکرده حجت. پس اگر معصوم با این سیره امکان اتحاد مسلک داشته مثل عمل به ظواهر و میدونیم هم که عمل کرده دیگه، تمام دیگه. قطعا اگر این سیره سیره مردودی بود امام معصوم بهش عمل نمیکرد. پس همین که عمل کرده نشون میده که سیره مردود نیست، حالا بعدا میبینیم حرام نیست عمل به. حالا اگر اتحاد مسلک امکانش وجود نداشت مثل قاعده استصحاب یا مثل رجوع به اهل لغت، چرا استصحاب امکان اتحاد مسلک نداریم ما با معصوم؟ چون شک لاحقه دیگه، ما معتقد اسمت در علم امامیم، شک نمی کنم نه حکمن و نه موضوعن. اما اگر امکان اتحاد مسلک نبود یا در مرعا و مسمع معصوم این سیره وجود داشته یا نه وجود نداشته و حادث شده. حالا اگر در مرعا و مسمع معصوم وجود داشت و امکان ردع هم داشته ها، این هم باید احراز کنیم، اگر ردع نکرده اون سیره حجت میشه، اگر رد کرده عمل به اون سیره باطل میشه. اگر این سیره بعد از معصوم اتفاق افتاده و به مرعا و مسمع اون نبوده است هم ارزش حجیت نداره. که اینجا بعدا رو مزفر بحث خیلی خوبی داره از شیخ هم استفاده میکنه عرض میکنه. لذا اگر مثلا بیمه تامین اجتماعی شد سیره اوغلا، واقعا همه اوغلا الان عموم اوغلا به این عمل میکنه، صرف این که اوغلا دارن عمل میکنن بهش با این روال برا ما ملاک حجیت نیست، چون معصوم نبوده که ردش کنه، یعنی در به مرعا و مسمع معصوم نبوده. معصوم امام زمان درسته که هست، امکان رد الان وجود نداره، چون امام زمان که ظاهر نیست که. لذا اگر کسی بخواد مثلا عقد تأمین اجتماعی رو حجت کنش مشروعش کنه، از این مسیر نمیتونه بره، باید مسیرهای دیگه رو بررسی بکنه. مثلا آیا میتونه با احل الله البیت درستش کنه، آیا میتونه با قواعد عمومی دیگه فقه درستش کنه، آیا میتونه بحثای دیگه که اونجا داره، آیا میتونه با تفکیک باب معاملات از باب عبادات اونجا یک قاعده کلی درست کنه که مثلا رویه های اوغلایی اونجا حجت بشن، بحثای دیگه است. خب اما اگر خدمت شما که عرض بکنم اینا وجود نداشته باشه، به واسطه سیره نمیشه اثباتش کرد، لذا سیره خودش باز ارزش مستقل نداره. غیر از سیره اوغلا یه سیره دیگه که آقای مظفر بهش اشاره میکنه سیره متشرع است. سیره متشرعه چیه؟ سیره متشرعه هم اینه که متشرعه مردم یه چیزی بینشون اصلا سیره است و محرزم است. آقای مظفر میفهمد اگر سیره متشرعه در زمان معصوم ثابت شد، یعنی سیره جاری در اصول معصومین، سیره مردمه، سیره بخش مسلمانانه که معصوم هم همراه اون هست، ایشون میگه از اعلی درجات حجیت، چون معصوم هم همراه اون هست در این فعل. اگه نبود میفهمیدیم مثلا
سیره اوغلا نیست،
بله دیگه، آره یه حسه از سیره اوغلا است، بله. اما اگر بعد از معصوم پیش اومده همه حرفا هست، ایشون میگه اگه بعد معصوم پیش بیاد درجه حجیتش از اجماع هم کمتره. چرا؟ چون اجماع حداقل اون مجمعین داشتن یه قولی رو با توجه به انتساب فقها داشتن، با توجه به انتساب معصوم روش اجماع میکردن. سیره که مال مردم عادیه، ارزش دقت دینی و فقهی هم نداره. لذا تنها راه ما برای حجیت سیره اوغلا یا سیره متشرعه احراز همراهی معصوم، حالا یا همراهی فعلی کرده یا همراهی با عدم رد کرده یا اصلا بعضی جاها تقریر کرده سیره شون رو. خب آقا بفهمون بعد شما اوغلا همونایی هم که فعلا حتی جز قوامز علم اصوله، اما
همونایی هم که تو مستقلات عقلی در موردشون خوندیم، این اونایی که منظور فلاسفه اینا نیستن، این همین مردم عادی که مراودات عادیشون بر اساس یک روابط طبیعی رسیدن مثلا به یه سری مصالح عمومی و مصالح شخصی انجام میدن. مردم عادی، مو مردم سفیه نیستن، لابشرط از
اعتقادشون.
بله، هیچ کاری به اعتقاد نداره. عقلا یه روال خرید و فروش دارن، کافر حربی، کافر غیر حربی، ذمی، مسلمان. عقلا یه رویه های قضایی الان دارن در عالم، کافر و مسلمان، درست یا درست نیست و کار ندارم، رویه هایی برای خودشون درست کردن. عقلا قوانین مدنی درست کردن، قوانین راهنمای رانندگی درست کردن، اینا همش کار عقلاست. یعنی کسانی که تلاش کردن، حیث عقلا بودنش هم همونجوری که مظفر اونجا میفهمود، ناظر به مصلحت عمومیه، ناظر به مصلحت عمومی انسان های کاری بکنن. حالا کارهاشون درست از نظر شارع، یعنی ما میتونیم بهش استناد کنیم یا نمیشه بحث الان. بذار عقلا اینا خیلی بحث
خود شارع عقلا.
بله خب، چی میخواد درش بفرمایید؟
مردم رو
کردن
از
اوغلا دونسین کردن خود شارع. آره، اونم همراه با این اشکال نداره. شارع هم در مقام شارعیتش و در اون مقامی که داره مردم زندگی میکنه یا همراه مردمه، رئیس الاغلاس، احد الاغلاس، همین نور این مدل عقل عملی و مردم همون داده، اشکال هم نداره. حالا تو بین خود اوغلا قطعا در رجادشون فرق میکنه، مثلا شارع رو بذاریم کنار، همین الان یه عده‌ای هستن که میرن توی پارلمان ها قانون گذاری میکنن. یعنی خود عقلا بازی مکانیزم درونی ایجاد کردن که شایسته ترها، البته حالا رادیو مجلس رو گوش کنید شاید به این نتیجه نرسید دوزون، اما شایسته ترها اینها برن توی مسند مثلا قانون گذاری و تقنین قرار بگیرن، قانون بگذارن. یعنی خود عقلا بین خودشون درجات، حالا ترم قبل تشریف نداشت خیلی روی بحث کردیم، حسه های عقلایی مختلفن، بین خود عقلا درجات مختلفی وجود داره، حتی حجیت های مختلفی از قول وجود داره. حجیت توی کلاس درس غیر از حجیت توی بازار مای فروشیه، حجیت اونجا غیر از حجیت تو زمین فوتباله، در حالی که همه اینجاها حجیت به یه معنای معنا داره. حکماشون فرق
می‌کنه، حکماشون فرق، مثلا تعدیبات بدن یه نوعیه.
بله بله بله،
همشون بر اساس مسالک نه بر اساس این فعالیات و خلقیات و این چیزا. خب حالا سوال اینجا اینه که خب چطوری دنیا که مسائل نمیدارن مفیدن توی العدل و حسنه هم دارن برن.
اینجا احراز نمی کنیم که ببینید
اونجا میگیم
بله، اینجا احکام جزئی است، اینجا عموم این چیزایی که ما باهاشون سر و کار داریم در امور جزئی است که وفاق و تطبیق کلیات بر جزئیات توش به این سادگی نیست، لزام لزوما وحدت رویه نداریم. یعنی لذا خود تامین اجتماعی توی کشور یه مدلیه، تو آمریکا الان با سوئد خیلی فرق می‌کنه، همین الان مدل تامین، یکی از دعواهای بزرگ انتخابات آمریکا سر مدل تامین اجتماعی که باید داشته باشیم یا نه. جمهوری خواها خیلی مخالفن، میگن تامین اجتماعی باعث میشه بودجه زیادی از کشور بخواد صرف درمان بشه، دموکرات ها موافقن میگن این مردم رو حفظ میکنن. اوباما یکم مشکل همین یه طرحی داشت دیگه، اوباما کر همین بود دیگه، برای همین باید تامین اجتماعی بود. لذا در مصادیقش این غیر از العدل و حسنانه، وقتی ضرب میکنیم اون قواعد کلی رو در مصادیق، سیر مختلف پیش میاد. همه هم تلاش کردن بر اساس اون عقل به ماه و عقل عمل کنن، اما لزوما در اینجا اتفاق لازم، اینجا نیاز به حکم شرعی مستقل داریم.
نه عقل به ما عقل اولی نیست که اینجا عقل ساکت، عقل در واقع معاش، عقل ابزاریه که داره
یه
سری ترکیبات.
به هر حال به هر حال این داره بر اساس یه سری کبراهایی که به دست آورده این کارو میکنه، واقعا العدل و حسنون دیده، اما تعین عدلش میشه این. بله لزوم این درسته، اینجا این لزومن هایی که مستقیم عقل، این چیزیه که سازوکاری که اینها به ذهنشون رسیده برای تطبیق اتفاقات خارجی بر اون کلیات، لذا همه اینا از این کلیات پیروی میکنن. و تازه همه کلیات اینها هم کلیات عقلا و ماهم عقلا نیست، خیلیش تأملی و نظریه، تعدیبات صلاحیه نیست همش. دعوای لیبرالیسم و مارکسیسم که سر تعدیبات صلاحیه نیست که، سر بحث نظری تره. لذا تازه عقلا بعد از این که اون احکام اصلی عقل عملی رو میدن، تازه خیلی تأملات دیگه در مورد جامعه، زندگی، انسان، خدا همه دارن که یه کبراهای دیگه درست میکنه، یه بایدهای کلی دیگه درست میکنه، از دل اونها قانون و سیره های مختلف در میاد. نه میدن همه میدن، نه نه میدن
نسبیت
حالا ما نه 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 حالا باز ما اونجا یه بحثی داریم که او کسی که حکم نمیده آیا واقعا و وجدانا هم قائله که حسن این مثلا نسبیه، یا دوباره داره روی مصادیق حسن و نسبی میکنه نه رو عنوان کلی عدل. خب اونجا باز باشون بحث داریم. حالا ما هم موضع خودمون چی میگیم؟ میگیم نه، حتی اگه اونی که داره اینو میگه عدل به ما و عدل حسن دانسته و بقیه حرفا رو میزنه. الان تو تیکه دومش دارم عرض میکنم، سیره های عقلایی از ضرب همه اینا در میان، لذا اصلا معلوم نیست که اینا به قول شما مستند به عقل عملی باشن در نهایت، اما عقلا این کارا رو کردن. ببینید مسئول از اشتباه نیستن و خطا، ولی عقلا، یعنی سفهای جامعه نیستن، عقلا، چون اگه سفها بودن اصلا دیگه جامعه نابود میشد. عقلان که رویه های معاملی بین خودشون باب کردن، جامعه الان سر پاس در از یه جهت در یه مقداری مناسبات اقتصادیش، یه مناسبات اجتماعی برپا کردن، یه مناسبات جزایی برپا کردن، مناسبات قضایی برپا کردن. خب اما ما که مقابل اینا قرار میگیریم نمیتونیم مستقلا حکم به مشروع بودنشون بکنیم. چرا؟ چرا این مثل عقل به ماهو و عقل نیست؟ چون این یک اتفاق، یه تصدیقیه که بعد از هزار تا ضرب به وجود اومده، یه حیثیات نظری داره. اصلا بعضی از این سیره ها سرش معلوم نیست کجاست، کی منشأش که اتفاق افتاده و این حال. لذا ما تو اینجا منتظر عدم رد اشاره این، برخلاف دلیل عقل که منتظر این نیستیم. سوال شد
نظر از بس خود سیره اوبرلا مثلا امسال آیه فاضل میگن که اصلا شارع در مورد معاملات کسی محرماتی رو مشخص میکنه، حالا اشکال موردن مثلا از معاملات به ایواجار و اینا میگه، میگه دیگه خارج از اینا مشکل شرعی نداره مثلا.
حالا آی فاضل آیا همین با همین تقریری که میفرمایید فرمودن یا نه یه بحثی داریم؟ اما علا ای حال بله، شاید کسی در باب معاملات بگه آقا این عناوینی که شارعشون حرف زده از باب عناوین موجود بوده، شارع نخواسته ساختارهای معاملی به وجود بیاره، نه بین مردم اجاره رواج داشته، نکاح رواج داشته، عقد بیع رواج داشته، چه میدونم مضاربه و مساقات و اینا رواج داشته، شارع مثلا میفرموده که مشروع هست یا نیست. خب بیع ربوی بوده، شارع فرموده که مشروع نیست، بیع سلم و سلف بوده، شارع فرموده که مشروع هست. خب حالا باز این فرمایش کارو تمام نمیکنه. حالا بیهای جدیدی که به وجود میان از کجا معلومه اگه شارع بود ردش نمیکرد؟ نمیدونم. حالا اصل بر عدم رد، یعنی اصالت الاباحه اینجا جاریه، یه اصالت الاباحه دلیل اصل عملیه، ما اول به تکلیف بفهمیم مسئله دلیل اجتهادیمون رو روشن کنیم. خیلی سخت میشه. بله اصالت الاباحه اصلا موضوعش چیه؟ چی کل شیء لک مباح؟ شیء یعنی چی؟ جمع کار داریم تو کدوم مقام داره میگه این اباحه؟ اباحه از باب تصرفه، یعنی هر چیز تصرفه درش مباحه، یا هر فعلی مباح مگر این که حرمتش ثابت بشه، یا این تقریر مشروطه. بعد اگر این ثابت شد آه، یعنی هر معامله ای که این حضرات و عقلا تو این مدت به وجود آوردن چون ما دلیل بر ردش نداریم بگیم مشروع. بعد اگه مشروعش کردیم، اگه از باب اصل عملی مشروع باشه چه نتیجه ای داره؟ اگه از باب دلیل اجتهادی مشروعش بکنیم چه نتیجه ای داره؟ وقتی دلیل اجتهادی مشروعش بکنه خیلی فرق می‌کنه.
الان
تو
نظر امام بگیریم، خود سیره به ما و
چرا؟
چرا؟ چون عرف خیلی
حالا لوازم نظر امام بررسی نکردیم. بله ایشون در شاید اینطوری نگه. ببین ما لوازم نظر امام باید بعدا بررسی بکنیم توی ادبیات خود امام، شاید توی فضای ایشون این نشه، چون خود عرف بعد ببینیم خود توی فضای خود عرف شناسی، عرف حالا وقتی که نگاه میکنه به شارع مثلا این مدل ها رو اینا رو هم حجت میدونه یا نه؟ این خیلی بحث. حالا بعدا بحث سخت‌تر اون این، حالا سیره است، دلیلش لبیه. بعضی میخوان از دلیل احل الله البیع معاملات جدید و حجت کنن. اصلا آیا ممکنه؟ آیا اگر من میخوام اطلاق جاری کنم میتونم یک اطلاق ابدی ازلی جاری کنم، یا باز مولای من در مقام بیان هر بیعی که نبوده که با صحنه بیعهای مقابل خودشو داشته میدیده، کدومشه؟
را احساس بودم با یه سری قواعدی که مثلا اینجوری ما داریم در واقع دین ما کنده، فقه ما اینجوری میشه که الان هرچی مسائل مستحبس به وجود میاد میاد، ما مثلا ما میخوام بگیم این اسلامی یا نه، میاد از یه سری فیلترها رد میکنیم، حالا اون فیلتر هرچی هایی که رد کرد میگیم اسلامیه، هرچی که رد میگیم فلز اصل و اساسش یعنی مخ اون همه این مرکبات اعتباری که مثلا سیر اوغلا ساخته رو اصلش از خود اوغلا میاد، یعنی سیستم اصلیش رو طراحیش رو اوغلا و دین رو ما داریم با این شکل میگیم. احساس کنم باید نمیشه مثلا دین خود دین یه سیستمی طراحی نکرده ما.
آیا دین همیشه متأخره
یا نه؟ همین
یعنی بحث جدیه، جوابش هم لزوما این نیست که نه متأخر نیست، جوابش هم لزوما این نیست. آره بله این سوال خوبی، دین همیشه منتظر اوغلا چیزی به وجود بیارن بعد میره رو بحث میکنه، اگه این باشه این دین تمدن ساز نیست.
همین نگاه
بعضی ها معتقد به همینه، بعضی ها معتقد به همینه که اصلا اسلام در مقام این نبوده، اون یک سیره بین مردم داره جلو میره، اسلام تنظیم میکنه اون جلو رفتن. حالا کل اون مطلب که بله نه دیگه، نه نمیتونیم هیچ، حداقلی هم نمیشه، هیچی نمیشه. حالا بعد تو خود این که معاملات موضوعشون آیا اونجا هم همه چی دست عرف موضوع و محمول، بعد شاره وایساده مثلا این کارخونه ها هست، این چیزای صنعتی یعنی کنترل کیفیت از جلو چشمش رد میشه، مثلا یکیشو میندازه یکیشو نمیندازه یکیشو میندازه، یا نه باز نظر امام این نیست، مشهور اینطوری نگاه میکنه. ما مشهور اینطوری میبینن دیگه، اصلا معنای امضایی بودن این میبینن، امضایی بودن یعنی این که یه سری معاملاتی در مقابل همین حرفا بر همین اساسه دیگه، مقابل چشم شارع بوده، شارع آمده گزینش کرده یا تعدیل کرده یا سعه و زیغ داده، حلال الله البیع و حرم الربا. خب اینطوری همشون بودن. آره اصلا اسلام عقدی اینجا به وجود آورده آیا یا نه آورده مثلا؟ آره. حالا میخوام اینو بگیم، اگر به وجود نیاورده یعنی اسلام در باب معاملات کاملا متأخر از موضوع محمول قضایا. تو نگاه مشهور همینه، تازه نگاه مشهوری که افتخار میکنه به نگاه خودش که من تونستم یه باب معاملات عرفی درست کنم، راستم میگه و این خیلی کمک میکنه باب معاملات، چون شما دیگه اصلا با همین سعی و عمتو درست میکنی، با همین اطلاقاتو درست میکنی، با همین رجوع به عرفتو درست میکنی. اما خب
کسایی آجا با این ردنه خیلی معمولی میکنه،
خیلی معمولی میکنه
ظاهر عدله اینی که بله
نه نه حالا نه ظاهر عدله رو بس ظاهر عدله رو بس کن، شاید ظاهر چی نباشه. میخوام بگم اینجا خیلی حرف تو بحث سیره، حرف خیلی زیاد، مخصوصا ما با سیره های متأخر جوامع مواجهیم، سیره های اوغلایی متأخر جواب. آره سیره خیلی مثلا اخیرا خیلی حرف زده شد.
چون میگیم بعد از
همین کتاب اخلاق.
بفهم.
آقای علی دوست. آره. یا تا از درس خارج و اینهاست. بله حرف زیاد زده شد. مثلا کتاب الفائق همش همین. مثلا موضوعش هم. تقریبا. عموم موضوعش همین بحث سیره اوغلایی هست. به خاطر اینکه تصور همه این بوده که در فقه ما در مورد این کم بحث شده، خب برای همین جدیدن خیلی روی این قضیه معروف زیاده. خدا به خیر کنه. فهم
این بحث سیره اوغلا یک محدوده تاریخی بشه، چون از یه جایی به بعد که منسان پیش میاد و عقلانیت های متعدد پیش میاد دیگه ما اصلا سیره اوغلا مستقل یعنی به اون
معنا
که همه
مصلحتی
ببینن
و مثلا که اوغلایی او که اصلا تو فقه ما مفقود است، هیچ خوب او که اصلا نیست. برای همین که فقه جدید نوشتن الان یه خواب خیال، ما تا اون مقطع تاریخی رو حل نکنیم نسبتش رو به جهت کلامی با دین، اصلا فقه رمز ارز و فقه چه میدونم پزشکی و فقه ما همش رو حواست، تلاشای خوبیه خیلی تلاش‌های خیلی خیلی خوبی ما رو از غار افلاطونیمون در میاره، اما تا ما نسبت کلامیمون رو با رنسانس معلوم نکنیم که نکردیم، نسبت تاریخیمون رو باش معلوم نکنیم، هیچ حرفی نمیتونیم بزنیم. فلذا ما اولی بحث فلسفی داریم مثلا، نه بحث فقهی.
نه چی معین
کنون از کلام
معین
نشده؟ نه کجا معین شده؟
رنسانس معین کلام بسنیم.
کلامی منظورم علم کلام مصطلح نیست، یعنی موضع عقلانیت دینیمونو با اون تکلیفش روشن کنیم. عقلانیت دینی ما در مورد مصرف چی میگه، در مورد انسان چی میگه، نسبت انسان رو با تولید و کار چی میدونه. بعد اینا همش عالم بر این اساس الان به وجود اومده، ما تافته جدا بافته ایم الان، ما باید نسبتمونو باهاش روشن کنیم، نه اینکه او با ما روشن کنه. او روشن کرده، تمومش رو گرفته همه جا. بعد تو بخوای در مورد بانک حرف بزنی اصلا شوخیه، یه شوخی خنده داره که تو بخوای در مورد بانک حرف بزنی. بعد دیروز یکی آقایون بزرگ میدیدم که نوشت اصلا گفته بود فقه موضوع شناسی نمیخواد. من تعجب کنم اینجا پول هزینه موضوع شناسی میکنن، اصلا فقی چه کار داره که پول چیه؟ فقی باید فتواشو بده. حرف درستی میزنه از یه جهت، ولی حرفی که داره میزنه یعنی تو همون غار باید زندگی بکنم.
همون
دیده متأخر، نه این متأخرم نیست، یا اصلا میگه من کاری ندارم، من حکمو میگم آقا ربا حرام است، به من چه تطبیقش؟ این با مشهور فضا هم درست در میاد، ولی این آقا حواسش نیست که اگر این کارو بکنی دیگه تو هیچ ربطی به جامعت نداری. تو اولا و به ذات مصداق آیه فلولا نفره قرار بود باشی، لعلهم یحذرون، نه فقیه باشی اونو به حلش کنی، به اون بعد فقهت یا هر چیزی به او برسه. مگه تو میتونی بگی که من مثلا پولو نمیشناسم، ربا حرام است؟ خب اون بدبخت و بیچاره‌ای که داره وام میگیره نمیدونه این وام مصداق رباست یا نه، و این تطبیق مصداق واقعا اجتهادیه. اجتهادی حالا تو میخوایی من فقه فلان نمیسی، شوخیه. ببین اصلش خوبه، اصلش عالیه، فوق العاده است که شما از طهارت تا الان نمیدونم اصلش هم خوبه یا نه، میترسم طهارت تا دیاتون خراب شه، اما شما الان داری توجه به غیر طهارت تا دیات میکنی. اما توی فضای انقطاعی اونایمون که کارهای دانشگاهیشو میکنن، بحثا فلسفی و کلامی میکنن با غرب، فقهشون رو هواست. اینایی که کار فقهی میکنن اون برشون رو هواست. اصلا نمیشه الان نظر داد در مورد این چیزا به این راحتی. در مورد خود موسیقیش نمیشه نظر داد، در مورد اصلا اینقدر اینا پیچیدن که اینا رو هوا قرار میگیره همش. تو اصلا تو بخوای نسبت تو با آزادی توی فقه روشن، امر آقا درس خارج امر معروف نهی از منکر فرض کن میخوای بگی، نمیشه. اصلا پارادایمای فکری بشر عوض شده، نگاهش نسبت به آزادی، به عقیده، به امر، به نهی، نمیگم درسته ها، میگم همینی که هست تو در نسبت با او باید گفتگو بکنی، وگرنه به درد نمیخوره وقتی که کارتو به چه درد آخرش. من بعد این درس خارج امر معروف شما رو، درس خارج غنای شما رو، درس خارج بانک شما رو من بعد ببرم تو جامعه یا نبرم؟ بعد نسبت پیدا بکنم با اونجا. هگل حرفش نسبت پیدا کرد با جامعه، وقتی مارکس و انگلس ادامه شدن از دلش شوروی رو در آوردن، از دلش چین رو در آوردن، از یه نظامی بود، حالا درسته هزار تا غلط داشت و آخرم نابود شد، به هر حال اون نگاه فلسفی نسبتی پیدا کرد. مارتین لوتر تفسیرش از متن مقدس تمدنی رو شکل داد. تو که نمیتونی بگی من تو خونم نمیدونم تفسیر میکنم، خب فقط با اهل و عیالم میشینیم دور هم دیگه مثلا من براشون فقاهت میکنم، طوری نیست که. بعد میتونی جامعه ول میشه، جامعه میشه برای خودت، برای خودت. بعد تو برای حوزه علمیت نمیتونی حجیت بدی به این که الان شما اینطوری جلو من نشستید. همین اصلا کی گفته ما اینطوری باید بشیم؟ این مقدار از ساعت اولینو بخونیم دومو، اصلا کی ساختاره چیه؟ حالا بخشش که مال سنت ماست قبول، بقیه اش اصلا کجاست؟ سازمان تعلیم و تربیت من امروز تو جلسه گفتم دیگه تو نماز کنه اینا. ببینید تا تو نسبتت رو با عقلانیت مدرن روشن نکنی همه ی حرفات رو هواست. و ما معتقدیم امام روشن کرده این نسبت رو توی نگاه های کلامی و فلسفی و عرفانیش، چون روشن کرده بعدن میاد توی فقه حرف میزنه، شما روشن نکنی بعد ادعای فقه بکنی، طوری نیست که. برای همین هیچ کدوم از این حرفا نمیتونه اجرا رو ولش کنه، مثلا اجرا که هیچ نمیتونه گفتگو بکنه با دنیا. ببین تو چطور میتونی متفقه در دین باشی اما نتونی گفتگو کنی با دنیا؟ علامه هلی مشکل رو نداشت، ملا صدر مشکل، نمیگم با دنیا گفتگو میکرد، میگم اگر به وجود میومد گفتگویی، ملا صدر میتونست گفتگو بکنه با دکارت که هم عصر ملا صدراست در یه حدی، اما بعدش دیگه تمام، اصلا اونا رفتن این جای دیگه، ما این جای دیگه. رضا ما باید بتونیم با عقلانیت مدرن اول گفتگو بکنیم، نسبت هامون رو با همه چیزهایی که در دنیای جدید به وجود آمده روشن کنیم. ببین نه اینکه اونا، مگه اونا کیان که ما نسبت اون رو باهاشون روشن کنیم؟ یه نفر اینطوری بگه، بعد بهش بگی اصلا برو همین الان یه قبری تو بهشت معصوم برای خود دست و پا بکن، تو دفن شدی، تو کی؟ تو داری تو اون رحم اونا زندگی میکنی، دست و پا بزن، لگد نزن علکی. جدی میگم، اقتصاد، تعلیم و تربیتت، رسانت، همه چیزت، فقط ساختار سیاسی تو امام خمینی نجات داد که هنوزم نفهمیدی که چه بلایی از سرت رد شد. خب بقیه شو که تو نتونستی نجات بدی که، من نمیتونی. چرا کار تبلیغی ما با بنبست میخوریم؟ ما فکر میکنیم مثلا باید بریم مردم رو بخندونیم، مشکل اینه که نمیخندن پای تبلیغ ما. اصلا این نیست، اصلا این نیست. مسئله اینه که تو داره توی حال و هوای دیگری فکر میکنه، اصلا نمیتونه ارتباط بگیره با دنیای تو. اینو چه کار میخوای بکنی؟ حالا بری بخندونی، خب او بخندونی مستر بین میرین ببینن بیشتر میخند، نیاز نداره که با تو بخنده کنی، چقدر ما میتونیم مسیر رو اشتباه بریم؟ اصلا اینطوری نیست. نظام ما بعد با خیلی چیزا، با سینما بعد تکلیفمون روشن شه، با هنر معلوم بشه، اینا ات با معماری معلوم بشه. اصلا قبل از اینه که معماری اسلامی بنویسیم، اصلا قبلش موضع من در مقابل عالم چیه؟ نمیدونه طرف. خب وقتی نمیدونی کی گفته بری تفقه کنی تو مسئله؟ رمز ارز با مال همین دیروز تو، چرا داری میری اونجا؟ فرد واقعا هیچ کس هم که دارم میگم تو ذهنم نیست، اسما رو واقعا کلمات عناوین رو دارم میگم. کجا داری میری؟ کدوم سرحد داد داری میجنگی؟ او خودش پشتوانش هزار مسئله است که تو اصلا حلش رو نکردی. بعد دارم میگم بیت کوین حرام یا حلال؟ شرفا چیه؟ حرام یا حلال؟ راهش اینه که تو حوزه اول اون یک فضای متراکم به وجود بیاد، حوزه نسبتش رو با عقلانیت غیر سنتی روشن کنه. این نشده، شب و روز به سر این بحث کنیم و نون شب واجب تره، خدمت به امام زمان اونه، ولی جرأت داری از حرفا بزنی تمام شریعت قطع کن؟ حالا اون خدمت به امام زمان، وگرنه تو 300 سال دیگه فقاهت کن. من به نظر خودم مهمترین علم حوزه فقهه، دیگه بچه ها میشنن میدونن که ما چقدر روی بحث کردیم، اما اون زمانی نتیجه میده که تو تکلیف فلسفی تو با عالم روشن کرده باشی. میتونی فقط بریم تو تفقه، تو چی میخوای بکنی؟ هیچ ربطی حرفای تو به حرف اون نداره، هیچ. من بیام ببینم آیا مالیت داره؟ مالیت نه، اصلا مالی این حرفا یعنی چی؟ مالیت دار بودن رو بعد توی خود فرآیندش معلوم کنیم. اصلا مالیت دیگه با او تصور سابقه تو فرق کرده موضوعش.
الان فلسفه تو انتظار بدی باز ارتباطی پیدا میکنه با اون حالی نیست؟
بله. بله ارتباط پیدا میکنه. چما؟
داستان رو فرق میکنه.
داستان کی فرق میکنه؟
ما دیگه.
با کی فرق میکنه؟ با اونا؟ اشکال نداره، ما سازمان فکری خودمونه که بتونه در مورد اونها هم گفتگو کنه به وجود بیاریم.
مثلا اینه که سازمان نداریم،
سازمانی داریم مال 400 سال پیشه، اون سازمانه هنوز موضع خودشو در مورد هستی امروز ما روشن نکرده کامل. چون روشن نکرده، من معلوم نیست بر اساس چه عقلانیتی میخوام الان حرکت بکنم به جهت اجتماعی و فردی که تو دل اون عقلانیت برم تفقه کنم. ببین برای شیخ طوسی یک سازمان کلامی و عقلانی روشن وجود داره، شکی توش نیست، نسبتش هم با دنیای خودش معلومه، دنیاش هم چسبیده به این کلام خودش، بر اساس اون میره تفقه میکنه. برای محقق کرکی هم همینه، برای علامه هلی هم همینه، برای من این نیست. ببینید شما وقتی توی جامعه‌ای توی دنیایی دارید زندگی میکنید که تمام سازمان‌هاشو تو نساختی، یکی دیگه با یه عقلانیت دیگه درست کرده، تو نمیتونی رو جزئیات این سیستم فقط نظر بدی بعد ادعا بکنی تمدن اسلامی، نمیشه اصلا. تو باید اگر نظری میخوای بدی اول در همون جایی که منشأ فکر اوه با او گفتگو بکنی، بعد بیای پایین. او یه نگاهی به خدا داره، اون نگاه خاصش به خدا باعث میشه که انسان رو و اراده آزادش رو و بعدن ابعاد دیگه‌ش رو اینطوری ببینه. تو بعد اونو بری از بالا درست کن. فقط همین نیست که برهان صدیقین براش بیاری، خیلی حرفای بیشتر میخواد.
در واقع شما در روی که یاد درباره نازک‌کاری و رنگ آمیزی ساختمون صحبت کنیم،
اول
اساس اون
اصلا باید بری اول نقشه‌شو بعد کار کن. نقشه‌ش آقا توالت اونجا بساز، نه اونجا باش، حالا هر جا باشه قضای حاجت اتفاق، تو اول به ساختمون رو درست کن. این ساختمون ذاتش نجسه، اینو چی کار میخوای بکنی؟ نماز نمیتونی بخونی توش. حالا نماز شک بین دو و سه، شک بین دو و سه برای چیته بابا؟ لباس تنت نجسه، شک بین دو و سه دیگه چه اثری داره که تو بس میکنی ازش؟ لذا ما قبل از این، حالا آیا این معنیش اینه که ما از اصول فقه بخونیم؟ نه بی خود، اینو باید تا تهش بخونیم، چون همه اونا اگه روشن شد اصل کارو فقه انجام میده. خود او کارم بخشش با فقه، فقه به معنای عامش. اما ما اونجاها چون تکلیفمون روشن نیست، هی چپ و راست تو صورتمون مشت میخوره. بعد هر بار با این مسئله جدیدی مواجه، اول با ویدیو مواجه ممنوعش کنیم، بعد نمیشه، بعد ماهواره مواجه، بریم بالا با ساختمان رو بندازیمش، خب نشد، بعد با اینترنت مواجه، فیلتر شد، بعد چه میدونم این چیه، این داره ایلان ماسک میسازه، استارلینک چیه که اینترنت ماهواره این اومد، حالا این چیکار کنم دیگه؟ هیچ دیگه، فقط به عزاداری کنم. آخرش اینه دیگه، تو نمیتونی، چون تو نمیفهمی این پدیده رو. با اینکه به جهت کلامی معتقدی که اسلام برای تمام عرصه‌های زندگی بشر واقعا حرف داره، اما چون این پدیده رو نمیفهمی، اسلام شناسیت هم ضعیفه دیگه، متحری متولد نکردی، اونم نمیفهمی، اینم نمیفهمی، جمع فهما میشه جهل مرکب، از دلش هیچ نسبتی با این اتفاق در نمیاد.
با این الان وضعیت و حوزه که اولا که افرادی که تو این زمینه اصلا به این دارن فکر میکنن خیلی کمه، اول دوم بعد دارن تو این هم کار کنن نظر
راه حلش میدونی چیه؟ شما فامیلیتون چی بود؟ فامیلی چی بود؟
مصابی
هست. مصابی نه و شباب بخوابه دیگه زیاد، تمام شو راه حلش. هیچ راه حل دیگه هیچ، خیلی فایده داره، خیلی فایده. قول قسم میخورم، قسم جلاله، که یه بخشی از این پازل اون وقت آقای موسوی میتونه حل کنه، خیلی فایده داره. ما بخشی از پازل اون آقای مطهری با هم کارو حل کرده بود. کی داشته؟ کیو داشته؟ یه علامه طباطبایی امام، خب بعد خوام که تردش کردن، دانشگاه هم که راش نمیدن به زور رفت آخه. کیو داشته؟ سیستم داشته. مدرسه یک داشتش نمیدن، میگفت فلان کارو بکن، 70 بار فلان کارو بکن، 10 تا 15 بار فلان کارو بکن. نه چیکار کنیم؟ نیست، میدونم چیکار کنیم. حالا وظیفش میشه مال من دیگه، نمیشه فلاولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. ما الان غرض این آیه برامون ممتنع شده. ببین کل آیه نفر برای چیه؟ انذار. نمیشه کسی رو انذار داد، نمیشه، اصلا نمیفهمه انذار یعنی چی.
تمدن
سال،
یعنی فقط برای انذار الان تو این زمانه
مثلا
جنگ جنگ تمدن
بله همین. بعد اصلا تو ادبیاتت وقتی قاصره، وقتی کل مسئله امر معروفت حجابه، وقتی که همیشه همین فقط داد میزنی سر بانک‌ها که ربا و مسئله هنو مسئلهشو خودت حل نکردی که بانک اسلامی چیه که این رباست. حالا شهید صد خدا رحمتش کنه البنک و لاربوی نوشت روشن کرد موزش، وقتی اینا همش معلوم نیست. حالا اینا همش اینا که میگم در مقام عشق و ایناست، ولی در مقام مولودی اگه بخوایم بحث بکنیم، آدم وقتی که در تاریخ میبینه که با تمام قوتهایی که او تمدن داشته یکی مثل امام میاد تو دهن اونا میزنه فکری و عملی، معلوم میشه که میشود و پتانسیلی که توی اسلام و قرآن احدی نداره هنوز. اما تنها مشکل قرآن و اسلام اینه که دست ما افتاد، متاسفانه مشکل تاریخی اسلام و قرآنی که دست ما افتاده و امیرالمومنین تیمونن و تبرکن فقط میخونیم، بحج الولاغه رو میخونیم. چقدر میشه بینش هایی که او داده رو استفاده کرد برای دنیای امروز چقدر. و بعدن میبینیم که همه تشنه اونن انصافه، چون اون فطرته، اون منطبق بر فطرته. ما حتی ادبیات فطرت رو نتونستیم عقلانیتش رو توضیح بدیم که تمام سیستم امام بخش زیادش مبتنی بر همین فطرته. چیه؟ در فلسفه غرب متعدد در مورد اون داشته های پیشینی انسان که الان اسمش میذاریم فطرتون و هرچی اسمش میذارن کار ندارن بحث شده، بر اساس اون نگاه های تولید شده و بعد امتداد پیدا کرد. آقای میگه امتداد فلسفه همینه که امتداد بعد اینا به یه نقطه برسه اون علم بتونه ضرب بشه در اجتماع تو. ضرب که شد اون وقت میشه جامعه اساس، اون وقت میتونه از علم اسلامی حرف بزنه. بگرد نمیشه
خود
عبارت من سیره رو من دیگه نمیخونم چون بحث دیگه همین توضیح هم دیگه کافی. جان
الان خود این ساختار رو ساختن اینو باید اوغلا مسلمان بسازن بعد دوباره بیان بررسی فقهی بکنن که این قسمتش درسته این قسمتش
نه دیگه.
از بیخ باید
از اسلام میشه اینو ایده گرفت. بله نمیگم اسلام گفته که مثلا ساختمونت هم اونطوری درست کن، اما اسلام در مورد اجتماع بیتی یه سری ایده هایی داره، یه نگاهی خون خونواده یه نگاهی کرده. تو باید بتونی ساختمان سازی تمتل امکان بر این اساس را بنز. ببین دنیای مدرن چی میگه؟ کمترین هزینه بیشترین سود. معنیش میشه چی؟ آپارتمان 10 طبقه هر طبقه 4 واحد 40 واحد در یه زمین 200 متری. تو تونستی 40 تا خونه رو توی زمین 200 متری جا بدی. اگه به حالت عادی میخواستی به هر خونه 150 متر بدی 40 تا 150 متر میشه چقدر؟ میشه 6000 متر. تو اینو با چقدر حل کردی؟ با 200 متر. درست شد؟ 6000 متری کردی 200 متر. تو مسائلت هم مثلا صرفه جویی کردی فلان فلان، اما چی رو از مردم گرفتی؟ حیات رو گرفتی مثلا، محله رو گرفتی ازشون. این درسته؟ اون نگاه با خودش یک اتفاقاتی به وجود میاره. اصلا دیگه ببین تو اینجا نمیتونی از 40 تا همسایه سمت راست و چپ این طوری همسایه هات بالا پایینه کاری هم نمیتونی بهشون داشته باشی. اصلا اقتضای این مدلی که تو دیگه نمیتونی زیاد بچه داشته باشی، نمیتونی مهمونی داشته باشی، نمیتونی هیئت داشته باشی، اقتضای اینه. شاید کسی بگه خودی عالم عوض شده دیگه، اون چیزای قبلی لازم نیست مثلا. ولی وقتی میبینیم اونها در مجتمع دینی و در اخوت دینی همه مؤثر بودن، من اگر بخوام یه شهری بسازم بر اون اساس، نمیگم به این سادگی ها، همینا که دارم میگم خام الان، بعدا بعد رو همش فکر بکنیم دیگه.
چون این موضوع هم خمسه
بعد ما رفتیم همه طلبا رو ریختیم تو پردیسان، گفتیم آقا شما وارد جامعه نشید، شما همه تو توی 1000 رو هم با هم باشید، اونجا مجتمع دینی درست کنید. اینو دیگه کجا بذاریم؟ میخوام بگم این اتفاق اینا باید روش تأمل بشه تک تکش. آقای موسوی عزیز، آیا نشستیم رو تک تک اینا فکر بکنیم و بعد نتیجه نگیریم؟ اگه نتیجه نگرفتیم باشه نکردیم. طلبه رو 10 سال برمیداریم لهش میکنیم تا پای 10، از وجودش تمام قطعات وجودش رو میکنیم، هیچی ازش باقی نمونه، بعد میگه حالا بیا فلان مسئله حل کن. چی؟ پای 10 هم میرسه هنوز نه ارشد داره نه کارشناسی داره نه نمیدونم همه چیش رو حواس. با بذار 6 سال همش رو تموم میکنه دیگه، چه خبر 10 سال؟ چاه اگه بخواد 10 سال بکنه میرسی به مرکز زمین. می چی میخونیم ما تو 10 سال؟ 10 سال بعد تازه رو 10 سال دیگه بری تو درس خارجی که هر فرقش دوباره 1 سال طول میکشه. اینا همش معنیش اینه که تو باید برنامه شخصی داشته باشی. تمام شد. و وقت دیگه شما تابستون نداری. تابستون معنی نداره برای طلب. تابستون چیه؟ من تابستون نداشتم هیچ وقت. تابستون یعنی چی؟ حالا از اون بعد یعنی من شب و روز فقط درس بخونم میمیری؟ نه، سردرد میگیری بعدا تو سن 28-30 سالگی دیگه به درد اسلام مسلمی نمیخوری. نه، حتما باید آدم تنفس داره بود یا اسلام دید. اما من نه، 3 ماه تابستون، 3 ماه تعطیلی، انگار ما دبستان رو مثلا این همه مسئله رو زمین ریخته. بعد میگه من وقت ندارم. بعد میبینی هر شب تو گرده های حجره دو ساعت تو گرده است، پای ثابت از حجره یک به دو، از دو میره بعدی، بعد یادش میاد بعضی مطالب اون و جامونه، بعد میگرده دوباره ما رو حل کنه. بعدی میگه من چرا حوزه چرا مثلا فکر نمیکنه به حال ما؟ تو خودت آینده حوزه توی دیگه، تو آینده تو فردا تصمیم گیری. اینا خیلی بد کار کرد. بعد اگر اینطوری نگاه کردیم فلسفه خیلی جدی میشه تو حوزه، شناخت غرب خیلی جدی میشه توی حوزه، فقاهت خیلی جدی میشه تو حوزه، همه اینا رو باید جدی کار کرد. بعد حوزه فضایی به وجود بیاره که طلبه بتونه به اینا بیاندیشه. اگر حوزه به وجود نیاورد تو باید بتونی خودت به اینا فکر کنی. بذار باید آدم مأنوس با قرآن باشه، باید مأنوس با سنت باشه شدید از همین الان، باید با تراث بزرگانی که تونستن این مسیر رو در حد خودشون جلو ببرن آشنا باشه، بزرگان دینی خودمون. و باید هم این حرفا باعث نشه که از حوزه دل سرد بشه و تبدیل بشه به این طلبه‌هایی که حوزوی دانشگاهی هم. نه، آخوند آخوند باید باشه در حالی که داره این کار رو میکنه. رجب و شعبان و رمضانش نباید از دست بره، چون اگه بخواه اینا از دست بره به گور پدر غرب و شرق. ما اومدیم برای اونا نه برای، اما چون تکلیفت هست بعد او کار رو انجام بده. حالا اینا خیلی روزه میخواد، حالا آدم باید خیلی تلاش بکنه، خود آدم باید دلش به حال خودش و دلش به حال ایتام امیرالمومنین بسوزه. این همه آدم، این همه جوان، میلیون ها میلیون نفر، تقصیر اینا نیست. اینا از اسلام چی میشنون از ما؟ لا تائلات میگیم بهشون، بعد انتظار داریم که اینا مثلا این دختر با حجاب بشه و پسر ریش سمتری بذاره. حرفای چی گفتیم بهشون در مقایسه با اون چیزی که از اون ور بیشتر ما چی گفتیم؟ بعد یک طلبکاری هم هستیم که انگار مثلا ما خود خداییم، طوری نیست که. حرف حق و تو مرد باش، بیا وسط میدون، توان دفاع داشته باش. کی میتونه مانع بشه؟ کی اصلا کدوم فطرته که نپذیره؟ اینا همون فطرت هایی که حمد شنازه آج قاسم بودن دیگه، ولی تو مسجد نمیان پیش ما. و این وسط یک گیر وجود داره دیگه، ظاهرا گیر با اون نیست، او تشییع جنازه هم که قطعا الهیه، و یه جای دیگه است گیر، یه جای دیگه است. من یه کاری کردم یا میکنم یا نمیکنم که این اتفاق به وجود میاد. حالا بعد خیلی اینجا تلاش جدی انجام داد، انشاءالله از دل حوزه هم فقط این اتفاق در میاد، هیچ از دل دانشگاه این در نمیاد، هیچ. اگه قرار باشه این اتفاق در بیاد از دل حوزه است. خب از سیره اون حجیت بنا اوغلا رو نمیخونم دیگه، چون قبلا تو چند تا از بحثا خوندیم که عبارتش ببینید اگه برای فردا مشکلی داشت بهم بفرمایید. حجیت سیره متشرعه چون یه بحث مهم جالبی داره مرحوم شیخ توش، اینو میخونم که دست موندم. حجیت و سیرت المتشرعه. آقا حجیت بنا اوغلا همون شد که عرض کردم، یا میتونیم احراز کنیم که شارع متحد المسلکه. اگر متحد المسلک بود خب حجت، اگه شارع متحد المسلک نبود و در مرعا و مسمع شارع این اتفاق افتاد و شارع رد ای نکرد حجت، به شرطی که شارع بتونه رد کنه. اما اگر نه، در دورانهای بعد اتفاق افتاد یا مقابل شارع نبود، این سیره اوغلای چه میدونم سرخپوستا بود، ربطی اصلا به مدینه نداشت، ما نمیتونیم به صرف این که در زمان معصوم اون اتفاق افتاده بگیم پس این حجت. معصوم که وظیفه نسبت به اونجا و لحظه نداره که، حداقل وظیفه ظاهری، باطنی که داره قطعا، وظیفه ظاهری که نداره. حالا سیره متشرع، ان سیرت عند المتشرع من المسلمین الا فعل شیء او ترکهی. سیره نزد متشرع در مسلمین بر فعل یه چیزی یا ترکی چیزی، هیه فی الحقیقت من نوع الاجماع. ایشون میگه این شبیه اجماع، از باب اجماعه. اجماع فقها بود، اینجا اجماع مسلمین. بل هیه ارقا انواع الاجماع، بلکه این یک مرحله راقی تر از اجماعه، چون اینجا فقط فقها نیستن، همراه با فقها عموم مردم هم هستن. راقی تر یعنی بالاتر، ارقا یعنی بالاتر. داریم در اقرا ورقا، بخوان و بالا بیا. چرا؟ چون اینا مردم هم اونا فقیه هم، خب اینجا هم فقیه هم مردم هم، همه شون با هم، اونجا فقط فقه هم. حالا بعدا می
داخلشون
حالا ببینید حالا هست حالا ببینید. لأنها اجماع عملی من العلماء و غیره، ایشون میگه این فراتر از این که قول علما اینجا یکی باشه، اجماع عملی دارن، عمل میکنن به این از جانب علماست و غیر علما. ول اجماع فی الفتوا اجماع قولی و من العلماء خاصتن، اجماع در فتوا اجماع قولیه و فقط هم از علماء. خب یعنی چی؟ عملی یعنی از مرحله قول رد شده قطعا، دیگه طرف داره عمل میکنه، عمل مرحله آخره، بهشت و جهنم آدمو به عمل بسته است، حساس ترین مرحله است. اینا تو اون مرحله حساسه همه با هم. و سیرتو علی نحوین تارتن یعلم فیها انها کانت جاریتن فی اصول المعصومین علیهم السلام، سیره رو یا میدونیم که در زمان معصومین حجت است، حتی یکون المعصوم و احد العاملین بها، آی موسوی، در تا اونجایی که میفهمیم که معصوم یکی از عاملین به این سیره است، او یکون مقررن لها، میفهمیم که معصوم مقرر این سیره است ولو خودش عامل نباشه، و اخرى لا یعلم ذلک، گاهی هم نه اینو نمیتونیم بفهمیم که معصوم هم جز اینها بوده یا نه، او یعلم حدوثها بعد اصوره هم یا نه، میدونیم اصلا بعد از معصوم صادر شده این سیره. فان کانت علی النحو الاول فلا شک فی انها حجت قطعیت علی موافقت الشارع، اگه اولی باشه که این معصوم هم جز عاملین به این سیره است، و این حجت قطعیه، مثل اینی که آقای مظفر اینجا الان میفرماد مثل اجماع قولی که مستلزم قول معصومه. آقا ده نفر اینجا همشون خدمت شما که عرض کنم موقع نماز قنوت گرفتن، یکیشون معصوم، قطعا اینجا میفهمم که قنوت گرفتن مشروع هست، ولی که واجبه یا مستحبه یا نه بحث بعدی. فتکون به نفسها دلیلا علی الحکم، خودش میتونه دلیل علی الحکم باشه، کل اجماع القولی الموجب للحدس القطعی به رأی المعصوم، مثل اجماع قولی که مستلزم حدس قطعی بود چه چیزی را؟ رأی معصوم را. و به هازا تختلف عن سیرت العقلا، با این نگاه این اجماع از سیره العقلا با هم متفاوت میشن. چرا؟ فانها انما تكون حجه اذا ثبت من دلیل آخر امضاء الشارع لها ولو من طریق عدم ثبوت الردع من قبله كما سبب. در سیره العقلا خدمت شما که عرض بکنم، ما منتظر چی بودیم؟ ما منتظر عدم ردع از جانب شارع بودیم. در سیره متشرع چون میخوایم بگیم که شارع هم جزو متشرع است و جزو عاملینه، اگر اینو بتونیم احراز بکنیم اون وقت میفهمیم که چی؟ حجت قطعی. البته این تو سیره عقلا هم بود، بله تو سیره عقلا هم در بعضی از مواردش انصافا اینطوری بود که شارع هم جزو عاملینه، نیاز به عدم رد نیست. و این کانت الان علم نحو الثانی، اگر نه سیره رو احراز نکردیم که معصوم جز عاملین به این سیره است، یا مقررینشه یا میدونیم که بعد از معصوم صادر شده این سیره، فلا نجد و مجالن للاعتماد علی السیره فی استکشاف موافقت المعصوم علی نحو القطع والیقین، دیگه نمیتونیم قطع کنیم که معصوم موافق این سیره است. کما قلنا فی الاجماع، تو اجماع هم همینو گفتیم. چی گفتیم؟ تو اجماع گفتیم صرف موافقت علمای متأخر یا حتی هر کدوم از علما اگر اون احرازها رو برای ما به وجود نیاره که حجت نیست. اینجا تازه اینجا بدتر از این ایتیکش بدتر از اجماع. چرا؟ چون اونجا آره حداقل فقها دارن نسبت میدن به معصوم، اینجا یه سیره عملیه بین مردم. کما قلنا فی الاجماع و هی نوع من بل هی دون الاجماع القولی فی ذلک کما سیعتی وجهه، تو این حوزش از اجماع قولی پایین تره، چون تو اجماع قولی تصریح به این وجود داره که اینا میخوان به معصوم نسبت بدن. البته اگر علما رو هم جزء عاملین بدونیم، این ادون بودنش و پایین تر بودنش شاید کم رنگ بشه. حالا بخونیم کم.
بستگی داره جایگاه عرف رو چی ببینیم
که چی؟
یعنی شاید ما اگر عرف رو یه چیز مستقلی بدونیم،
خب
خود عرفه اون چیزی که از عرف و مثلا سیر مردم مثلا متشرعه به ما میرسه، اون ارزشش بالاتر از اونیه که فقها بهش رسیدن. فقها دارن حکم خودشون میدن.
نه 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 این مقام نه 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 این مقام مقام این مقام مقام موضوع نیست، مقام حکمه. دارن به یک اتفاق شرعی عمل میکنن. اونی که شما میگی مال مقام موضوعه که عرف چی و غنا بدونه چی و ندونه. اما عرف میگه آقا تو عید نوروز فلان نماز مستحب، صد بار بگه. این فهم قال شیخ الاعظم، خیلی چشم اینو بکنم یک کمی به چشم صلوات بفرست. این از شیخ بخونم بعد. قال شیخ الاعظم فی کتاب البی فی مبحث المعاتات و اما ثبوت السیره و استمرارها علی توریست، یه بحثی در معاتات، آیا اگر ما یه بیع معاتاتی با هم بکنیم اون کار اون کالایی که معاتاتن به شما دادم اگه شما خدای نکرده از دنیا برید به ارث میرسه به وراثتون یا نه؟ شیخ میفرماد که بعضیا خواستن بگن آقا سیره اغلا اینه که اموال معاتاتی هم به ارث میرسه. شیخ میگه باشه، اینقدر اینا تو سیرهشون مزخرفات دارن، مگه سیره متشرع ببخشه؟ مگه هر احراز بعد بکنم معصوم پذیرفته؟ ببینید اما ثبوت و سیرت و استمرارها علت توریس یقصد و توریس ما یبا و معاتات، منظور توریس اون مبیع معاتاتیه. فهیه کسائر سیراتهم الناشئه من المسامحه، مثل خیلی از سیرهای دیگه متشرع است که ناشی از مسامحه است. و قلت المبالات فی الدین، چون توجه کمی به دین دارن، مما لا یحصا فی عبادات، میگه عباداتشون رو ببین اینقدر چی در خودشون در میارن. و معاملاتهم کما لا یخفا. بعد آیه مظفر توی بحث رد میخواد همین بیان شیخ رو توضیح بده. من این بیان شیخ رو انشاءالله فردا ادامهش رو میخونم چون مهمه. اون مدا دلالت سیره همون مدا دلالت تقریر معصومه که اباحه به معنی العام ازش در میاد. بعدش هم میرسیم به قیاس. صلوات بفرست. بفرمایید مصطفی. سلامت باشید.